بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز. از ملیت ها کشورهای مختلف، از ده ها کشور در آسیا، آفریقا، اروپا، مسلمان، غیر مسلمان، شیعه، سنی، این جمع ما به یک معنا یک نمونه کوچکی است از جامعه جهانی، از ده ها کشور با ادیان و مذاهب مختلف. یه مسئله رو خدمتتون میخوام تعریف بکنم که مسئله کل بشریته. البته موضوع این نشست مسئله رحمت اسلامی، رحمت و محبت و عشق به انسان در سایه عشق به خداست، با تمرکز بر تعالیم و شخصیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اونچه که از قرآن و از روایات پیامبر و اهل بیت در مورد محبت و عشق، خدمت به انسان عرض میکنیم، در واقع همه به برکت پیامبر اکرم است، چون هم قرآن و هم اهل بیت، قرآن و عترت، هر دو میراث اصلی پیامبر برای مسلمین و بلکه برای کل بشریت هستند. اون چه که عرض میکنم تماما از منابع اسلامی است و نگاه اسلام به مسئله انسان دوستی، عشق به بشر، خدمت به انسان با هر دین و مذهب، حل مشکلات بشر، گسترش روح عفو و گذشت و بخشش، هم سفره شدن با دیگران، در غم دیگران شریک شدن، دیگران رو در شادی خود شریک کردن و ارزش‌های اسلامی از این قبیل. ما اگر بخوام یک جامعه جهانی، جامعه بشری رو با تعریف اسلامی بعضی از مشخصاتش رو عرض بکنیم، از جمله به این دسته از مشخصات باید اشاره کنیم و سعی کنیم در درجه اول در جامعه خودمون، جوامع مسلمان، این خصلت‌ها رو و این سبک زندگی رو تقویت و حاکم بکنیم و بعد هم در سطح جهان با کل بشر و جامعه جهانی و همه ملت‌ها. اولا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که خداوند مرا برای دو چیز فرستاد و مخاطب منم همه بشریتند، نه یک قوم یا نژاد خاص، مردم زمان خاص، جغرافیای خاص. اولین روایتی که عرض میکنم از خود پیامبر اکرمه که فرمودند بعثنی، یعنی خداوند مرا برانگیخت و به من مأموریت داد برای دو چیز، یک هدن و دو و رحمتن. برای کی؟ للعالمین. سه تا نکته یا چهار نکته مهم تو همین جمله کوتاه پیامبر اکرم هست، پیامبر اسلام. یک، این مأموریت الهی است، یک اراده صرفا بشری پشتش نیست، رسالت خدایی است، همون خدایی که ابراهیم و موسی و عیسی و نوح و انبیاء قبل رو فرستاد، همون خدا ایشون رو فرستاد. پیام دوم اینه که دو چیز با هم میاد، هدایت و رحمت. هدایت یعنی راه رو به گمشده ها نشون بدن. بخش مهمی از بشریت میخواییم آدم های خوبی باشیم اما راه رو گم کردیم. میفرماد خداوند به من مأموریت داد که مثل پیامبران پیشین راه رو نشون بدم، اونایی که گم شدن بهشون بگم راه از کدام سمت است. دوم رحمت. صرف هدایت کافی نیست، هدایت و رحمت با هم، یعنی هم راه رو نشون میدم هم رحمتی هستم از سوی خدا. یعنی محمد پیام عشق خدا به انسان است، یعنی خداوند چون انسان رو دوست داره و به بشر محبت داره، او رو به عنوان سمبل رحمت خودش فرستاد. پس محمد پیام هم عشق است، رحمت است، عشق خدا به بشر، و هم پیام هدایت است، یعنی نجات بشر از مجهولات، از تاریکی، از گمراهی. پیام چهارمی که تو این روایت پیامبره اینه که این هدایت و رحمت للعالمین، یعنی برای همه بشریت، تمام پنج قاره عالم، امروز همه 7 میلیارد بشریت از هر نژادی، قومی، جنسیتی که هستن. در تعابیر مختلف به این مسئله اشاره میشه. حتی ممکنه کسی بگه خب اگر اسلام دین رحمت است، پس مقولاتی مثل جنگ و جهاد و اینا در اسلام چیست؟ جواب اینه که اون جنگ و جهاد حمله به انسانهای دیگه نیست در قرآن و سنت. جنگ و جهاد دفاع از انسانه، نه حمله به انسان. سلاح برداشتن در برابر کسانی که میخوان با زبان خشونت و با سلاح میان سراغ بشریت، حقوق مادی اونها رو، سرزمین اونها رو، کرامت اونها رو مورد حمله قرار میدن، یا حقوق معنوی اونها رو، یعنی مانع راهیابی، مانع گفتگو با اونها میشن. سلاح و جهاد در اسلام تماماً برای دفاع از کرامت انسان است. در اسلام ما اجازه نداریم با سلاح به انسانهای دیگه حمله کنی، جانشون، مالشون، خانوادهشون، خونه‌هاشون، سرزمینشون رو اشغال کنی، تصرف کنی و بر اونها آقایی کنی، تو بشی رئیس، اونا بشن رعیت تو. ما چنین حقی نداریم، خداوند در اسلام چنین حقی به هیچ کس نداده. جهاد اسلامی به چنین معنایی نیست. ولذا حتی در جنگی که به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام تحمیل شده بود، ایشون به سربازان و به یارانشون فرمودند که شما حمله نکنید، شما دفاع کنید، بگذارید ما اولین کشته ها رو ما بدیم، بگذارید اونها شلیک کنن اول، ما دفاع کنیم. و بعد فرمودند از خدا بخواهید که نیروهایی که اون طرف جبهه هستند، خداوند اونها رو هدایت کند، یعنی براشون دعا کنید. حضرت امیر به مجاهدین فرمودند برای نیروهای دشمن دعا کنید که اگر ناآگاهند و فریب خوردند آمدند، خداوند هدایتشون کنه و وارد جنگ نشیم. و فرمودند که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در جهادهای صدر اسلام می‌فرمودند که یک نفر رو هدایت کنید و به مسیر حق بیارید، پیش من خیلی ارزشش بالاتر از این که بگید چند نفر رو از نیروهای دشمن رو تو جنگ زدید، از بین بردید، مثلا چقدر زمین گرفتید، چقدر اسیر گرفتید. اینا برای ما مهم نیست. نجات و هدایت یک نفر ارزشش از همه اینها بیشتره. از اهل بیت سلام الله علیهم امام عسکری، امام حسن سلام الله علیه، نقل شده که فرمودن که ازشون پرسیدن ما با بقیه مردم، با بشریت، ولو دین و مذهبشون با ما فرق میکنه، از جاهای دیگر از اونور دنیا هستن، ما با اینها چطور باید رفتار کنیم، با اونها چگونه سخن بگیم؟ امام فرمودن که قولوا للناس كلهم حسنا، با همه بشریت، مؤمنهم و مخالفهم، چه با ما باشند ما رو قبول داشته باشند، چه با ما مخالف باشند، چه با ما باشند چه مخالف ما باشند، با همه بشریت قولو حسنا، درست و مؤدبانه سخن بگید، با همه بشریت مهربانانه سخن بگید، هم ادب رو رعایت بکنید و هم و احترام رو و هم با محبت با اونها حرف بزنید، با همه درست صحبت کنید، به نیکی سخن بگید، توهین نکنید، فحش ندید، به مقدساتشون اهانت نکنید. فرمودن که این شیوه است که جواب میده. اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات لاجتذابهم الى الایمان. چون با او کسی که شما سخن میگید یا هم فکر شماست، خب شاد کردی دورا، هم خودت شاد شدی هم او شاد کردی، خود این یک عبادت، شاد کردن انسان مؤمن عبادت. اگر مخالف شماست، با شما مخالف بود، وقتی شما مؤدبانه و با محبت و با لبخند باش صحبت بکنید، باعث میشه که اونها به شما توجه کنن، سخنان شما رو بشنون و جذب بشن. لاجتذابهم، اجتذابهم الى الایمان. وقتی ببینن یک کسی داره با زبان خوش، با ادب، با محبت، منطقی، اخلاقی باش صحبت میکنه، اون وقت حاضر گوش کنه به سخنان شما. بنابراین چه مخالف شما باشن چه موافق، حق ندارید به اونها اهانت کنید و به مقدساتشون توهین کنید. شما میدونید قرآن میفرماد حتی به بت‌های بت‌پرستان حق ندارید فحش بدید و اهانت کنید. شما وقتی که با ادبیات فحش و توهین حتی به مقدسات مشرکین اشاره میکنید، کمترین ضررش اینه که اونا هم به خدا، به مقدسات شما توهین خواهند کرد و و شما مقصرید، شما که توهین کردید به بت‌های اونها مقصرید که باعث میشید اونها به خدا توهین کنند. این کمترین ضررش. ضرر دیگه‌اش اینه که دیگه حاضر نیستم گفتگو کنن با شما. شما اگر هدفتون هدایت و رحمت، چون هدایت قرآن فرمود، پیامبر فرمود هدایت و رحمت با هم، هدایت بدون رحمت جواب نمیده. یعنی شما حرف حق رو بزنی اما رحمت نباشه، محبت نباشه، چون که رحمت بدون هدایت هم کافی نیست. که به همه لبخند بزنیم، به همه خدمت کنیم، اما فرق تفاوت حق و باطل رو بیان نکنیم. فرمود هر دوش با هم. و این هنر نیست که فقط با هم فکران خودت بتونی حرف بزنی، للعالمین، الناس، با همه بشریت این هنره که چگونه با اونها سخن بگی. بنابراین این یک اصل بسیار مهم، مدارا. در روایات ما در قرآن کریم بحث مدارا مطرحه که هم با موافقین شما، موافقینتون که سطح درکشون از شما پایین تر، آگاهیشون، با اونها احترام بگذارید و با مدارا سخن بگید، هم با مخالفینتون که دشمن شما هستن، تا اونها سلاح بر نداشتن و با شما وارد جنگ نشدن، شما حق ندارید با اونها هیچ روش خشونت آمیز، ادبیات خشنی به کار ببرید. محبت، احترام و هدایت، یعنی استدلال، آگاهی بخشی. مسئله دیگه اینه که اصل دیگه در روابط سبک زندگی اسلامی، نوع معاشرت با کل بشر، اسلام میخواد که همه مردم منافع یکدیگر رو منافع خودشون بدونن، یعنی خیرخواه هم باشن. یکی از علائم انسان شریف اینه. در باز در روایات ماست که از امام صادق علیه السلام، فرزند پیامبر، از اهل بیت فرمودند اصلح الناس اصلحهم للناس. فرمودند میدونید صالح ترین و بهترین مردم چه کسانی هن؟ کسانی که بیش از همه به فکر مصالح و منافع مردم هن. یعنی هر کس بیشتر وقت میگذاره برای اصلاح اجتماع، رشد جامعه و خدمت به مردم، هر کس که هستن، این پیش خداوند صالح تر و انسان نیکتری است، این مؤمن تره. مؤمن هر کسی که به مردم بیشتر خدمت میکند او مؤمن تر است. یکی از علائم ایمان به خدا پس چیه؟ خدمت به خلق، خدمت به مردم. از ایشون پرسیدن که چه کسی بهترین روش امر به معروف، امر به معروف یعنی چی؟ یعنی جامعه دیگران رو دعوت کنیم به خوبی ها، خودمون هم خوب باشیم، بقیه هم دعوت کنیم به خوبی ها، نگذاریم به ارزش ها، به خوبی ها تو جامعه تو اهانت بشود و این تو سرش بخوره، به حاشیه بره، حذف بشه. و بعد ولی اینو فرمودن میدونید بالاترین امر به معروف، بهترین روش امر به معروف چه روشی است؟ یعنی بهترین روشی که دیگران رو دعوت کنید به خوبی ها چه روشی است؟ اینه که شما خیرخواه همه باشید. این بهترین امر به معروفه. با زبان دعوت کردن مرحله دومه. فرمودن مرحله اول اینه که با اعمالتون، با رفتارتون دیگران رو دعوت کنید به خوبی ها، یعنی به مردم، به بشریت، به همه خدمت کنید، کمکشون کنید. این بهترین روش امر به معروف. وقتی شما رو نگاه میکنن که اینجوری هستی، این خودش دعوت به خوب. میگه وقتی که این عمل رو میبینه الگو بگیره. امام صادق فرمودن این بهترین روش است. خیرخواه همه باشید، فرمودن همه رو دوست داشته باشید، حتی کسانی رو که نمیشناسید، برای نخستین بار اونها رو میبینید، فرمودن اونها رو دوست داشته باشید. همه شما یک خانواده اید، همه خواهر و برادرید، همه این 7 میلیارد انسان روی زمین همه خواهر و برادرن، یک خانواده ایم، پدر و مادر ما یکیست، آدم و حوا، همه ما فرزندان اون پدر و مادریم. در روایت فرمودن که این خانواده بزرگ بشری که حالا اون موقع چند صد میلیون بوده، مثلا الان چند میلیارد، فرمودن خانواده بزرگ بشری هیچ عضوی از این خانواده برای شما بیگانه نباشه. اصلا مهم نیست که شما میشناسین یا نمیشناسینش. هر کس میبینید مشکلی داره در دنیا، در عالم، میتونید کمکش کنید. فرمودن اگر به خداوند ایمان دارید و به آخرت، باید کمک کنید. در روایت دیگه ما در به اصطلاح در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام وقتی که دارن شهادتین رو میگن راجع به پیامبر وقتی صحبت میکنن یه تعبیر خیلی جالبی دارن. ایشون میگن که در نهج البلاغه صفحه 308 میگن اشهد انه عبده و رسوله، من شهادت میدم که ایشان در درجه اول بنده خدا بود و چون از همه بنده تر بود رسول و فرستاده خدا، ارسله و خداوند به او مأموریت داد برای همه بشریت. بعد دو تا صفت از جمله صفاتی که برای پیامبر میارن این دو تا صفت، یک فصدع بالحق، دو و نصح للخلق. این نصح للخلق، نصح یعنی خیرخواهی، یعنی همش نگران دیگران بودن. للخلق، خلق یعنی نه فقط مسلمونا، همه مردم، حتی مشرکین با این که با شرک مخالف بودن ولی دلسوزی برای مشرکین نقل شده. وقتی که مکه دست مشرکین بود، مدینه دست مسلمین، در مکه قحطی آمد و مردم غذا نداشتن برای خوردن. خب اون مردم همه مشرک بودن، مسلمان نبودن. پیامبر اکرم دست کم یکی دو کاروان غذا و کمک غذایی از مدینه از خانه های مسلمین جمع کردن فرستادن مکه برای غیر مسلمینی که حتی مخالفه با اینا بودن، فرمودن چون اونجا دچار گرسنگی و قحطی هستن براشون غذا بفرستیم. خب این نگاه به افراد حضرت امیر، میگن من شهادت میدم که او فرستاده خداست، بر اساس حق عمل میکنه نه بر اساس تمایلات و منافع خودش. همه جا میبینه حقیقت و عدالت چیست، پیامبر اینطوری عمل میکرد. و نصح للخلق، دوستدار همه خلق بود. ضمن اینکه خلق حتی فقط انسان هم نیست، حتی میشه کلمه خلق یعنی همه موجودات. حضرت امیر میگن که حضرت علی علیه السلام میگن پیامبر همه موجودات رو دوست داشت، حیوانات رو، گیاهان رو، همه رو دوست داشت. یه وقتی پیامبر به بعضی از اصحابشون رو کردن، به یک نفر گفتن که به عمه و خالت سر میزنی؟ گفت من متاسفانه نه عمه دارم نه خاله. پیامبر فرمودن عمتکم النخله، منظورم از عمه درخت نخله، و خالتکم منظورم از خاله درخت زیتونه. به درخت ها، به گیاهان، به این باغچه ها سر میزنید؟ به این درخت ها آب میدی؟ یعنی پیامبر میفرماد حتی درخت ها هم، گیاهان هم، گل و گیاه، اینا هم عمه و خاله شما هن، اینا هم مثل خانوادتن. پیامبر میدونید تو حیات خونهشون که باغچه ای داشتن، هر گلی که کاشته بودن یا گیاهی روش اسم گذاشته بودن، مثل که رو آدم اسم میذاری، ایشون روی حیوانات اسم میگذاشتن. نمیگفتن اون سگ، اون گربه، نمیدونم اون شتر، اون اسب، هر کدوم اسم داشتن. حتی پیامبر لباسهاش اسم داشت، عصاش اسم داشت، شمشیرش اسم داشت، رو درختها اسم میگذاشت. یعنی با اینا احساس خویشاوندی میکرد، نمیگفت اون درخته، اسمشو میبرد. فرمود این درخت و گیاه و گل، اینا مثل عمه ها و خاله هاتونن، شما حتی با این گیاهان هم یک همخانواده اید، مراقب حقوق گیاهان هم باشید. شما دیدید تو حالت حج در احرام اونجا حرام میشه که حتی چیه؟ یه شاخه رو بشکنی، حرام یک برگ رو بکنی. حتی پشه میاد شما رو اذیت کنه، شما نباید بکشیش، درسته؟ باید رو دور کنی از خودت، به هیچ موجودی نباید صدمه بزنی. این اصل اسلامه. در غیر احرامم فقط حیوانی که برای شما خطر داره، همین الان ممکنه به شما صدمه بزنه، از خودت دفاع کن. و الا تو بیابون داره میری، یک مار یا عقربی هم اون طرفه، حق نداری او رو بکشی، حرامه. مگر احتمال بدی خطری داره برای شما، برای انسان، از خودت دفاع کن. خب پس جان، حیات اینقدر مقدس و مهمه. در روایت داریم اگر یک نهال، یک گیاهی دستتونه، علائم قیامت آمده، دیگه داره قیامت میشه، دنیا داره تمام میشه. به خودتون نگید خب دیگه حالا که دنیا تمام شد دیگه، حالا این گیاه من چرا این رو بکارم و زراعتش کنم، بنزمش دور. فرمود پیامبر فرمود نه، با خودت میگی یه رو به دیگه هنوز زندگی ادامه دارد تا اون مرگ عمومی که همه میمیرند در قیامت، یک رو به دیگه باقیش. پیامبر فرمود همون یک رو به زندگی اون گیاه احترام بذار، او رو کشت کن، بکار، زراعت کن، یک ربع دیگه احترام به زندگی. خب اینا مسائل مهمی است. میپرسن که ما چه کنیم که مؤمن باشیم و مؤمن تر باشیم. جواب دادن که کسب الایمان، میخواید ایمانتون به خداوند بیشتر و قوی تر بشه، به خداوند نزدیک تر بشید، بله، دو تا کار رو انجام بدید. یک، لزوم الحق، همه جا موضع حق بگیرید، همه جا نگاه کنید حقیقت کجاست، تسلیم حقیقت باشید. نگو منافع من کجاست، بگو حق حقیقت کجاست. این شرط اول، در برابر حقیقت نایستید، لجاجت، لجبازی، مخالفت با حقیقت نکن. هر جا فهمیدی حقیقت چیست تسلیم شو. این یک. دو، نصح الخلق، مردم، پای مردم اینا میره از صدمه میخوره. فرمودن وردار، عبور نکن، نگو به من ربطی نداره. پیامبر فرمودن تو جامعه که میره یک مسلمان هر جا یک مشکلی میبینه برای دیگران میتونه حلش کنه، باید سریع حلش کنه، عبور نکن، نگو به من چه. فرمودن این صدقه بالاترین صدقه است. یه خانواده داره به سمت طلاق میره، خدای نکرده، تا میتونیم باید جلوشو بگیریم، سعی کنیم مشکل اینا حل شه. یک دختر و پسری سن ازدواج باید ازدواج کنن، کمک به ازدواج اینها بالاترین صدقه و عمل صالحه. خانواده ای بیمار داره، خانواده ای چه خانه نداره و از این قبیل، تا حوزه های معرفتی و فرهنگی که اونم خیلی مهمه، خدمت فرهنگی به خلق از خدمت مادی به خلق پایین تر نیست بلکه بالاتره. آگاهی بخشیدن به مردم، به انسانها، این هم بالاترین صدقه است. در روایت ما هر نوع خدمت مادی و معنوی به انسانها صدقه است، یعنی عمل خیر و باعث علامت صداقت ما و شماست و باعث نزدیک شدن به خداوند. فرمودن علامت مسلمانی اینه که به دیگران لطف کنی، نه در مقابل لطف دیگران به تو، یعنی منتظر این که او حتما باید در مقابل کار تو یک کار خوبی بکنه نباش، تو برای خدا به او خدمت کن. البته اون وظیفه داره که شما وقتی بهش خدمت میکنی او باید تشکر کنه و جبران کنه، ولی اگر نکرد هم نکرد، تو این مسیر رو باید ادامه بدی. فرمودن دیگه این که شروع همیشه از شما باشه، یعنی هر خدمتی که میخواد انجام بشه اول شماها برید جلو خدمت کنید، حتی در کارهای کوچیکی مثل سلام کردن. در روایت ما داریم که هیچ کس زودتر از پیامبر به پیامبر سلام کنه، حتی کودکان. پیامبر حتی جوری شده بود که بعضیا مسابقه میگذاشتن که ما این دفعه پیامبر بیاد، قبل از پیامبر اول ما میگیم سلام، ولی همیشه پیامبر برنده بود. همیشه پیامبر ابتدا او به همه سلام میکرد و به خصوص به کودکان. در روایت داریم توی جمعی که به بچه ها هیچ کس محل نمیذاش، هنوز هم خیلی جا همینجوره، بچه ها رو خیلی آدم نمیتونن، اصلا این میاد میره کسی اصلا محلش نمیذاره. در روایت هست که پیامبر و اهل بیت پیامبر همه با بچه ها، با کودک درست مثل بزرگسال رفتار میکردن، با همون احترامات، منتها به زبان کودکی باش بازی هم میکردن، ولی سلام گفتن. شروع از تو، تلاش برای رفع گرفتاری و حل مشکلات دیگران، خوشحال کردن دیگران. در این باب ما زیاد داریم آیه و روایت، حدیث، و به خصوص این جمله بسیار مهم پیامبر اکرم که فرمودند به دیگران به چشم بیگانه نگاه نکنی. الخلق کلهم عیال الله، همه موجودات، خلق نه فقط همه انسان‌های روی زمین، بلکه همه موجودات در این عالم. پیامبر فرمود الخلق کلهم، همشون بدون استثناء، عیال الله، همه اینها انگار خانواده خدا هستند. تحت تکفل خداوندند. همه موجودات آقا، درخت و گیاه و پرنده و چرنده و اشیاء و حتی اشیاء، انسان‌ها، کل این 7-8 میلیارد انسان، پیامبر فرمود همه اینها خانواده خدا هستند، اهل بیت خداوندند. به همه به چشم خانواده خداوند نگاه کنید. پیامبر فرمودند که عزیزترین مخلوق پیش خدا کسی است که بیشترین سود و خدمت را به خانواده خدا، یعنی به همه موجودات در این عالم بکنه. حتی یک مار تشنه می‌بینه سیرابش کنه، گیاه تشنه می‌بینه سیرابش کنه، چه برسه به انسان. خیر مسلمان، اصلا کلمه اسلام ریشش چیه؟ سلم. سلم یعنی صلح، آشتی. اسلام دین صلح هست با همه موجودات عالم، همه خلق عیال الله هست. دین جهاد است علیه دشمنان خدا و دشمنان خلق، یعنی ظالمین، کسانی که به انسانها ستم میکنن، با اونها باید جهاد کرد، ولی به همه بشریت باید خدمت کرد. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم در برابر حق، نه تسلیم در برابر ظلم. اسلام یعنی دین سلم. اصلا چرا به ما میگن به هر کس که میرسید بگید سلام بر تو، السلام علیک، یعنی سلام بر تو، صلح بر تو. اصلا مسلمان باید به هر کس که میرسه، حتی طرف مسلمان هم نیست، به هر کس که میرسی باید سریع به او بگی که صلح بر تو، ما با تو در حال صلح، از ناحیه من هیچ خطری تو رو تهدید نمی کنه، من دوست تو هستم. سلام علیکم، سلام یعنی من دوست تو هم، از ناحیه من هیچ تهدیدی نیست، رابطه من و تو رابطه من با همه رابطه صلح‌آمیز و سلم‌آمیزه. سلام بر شما، سلام بر همه بشریت، یعنی صلح و آشتی با همه، یعنی من دوست همه شما هستم. خب اینا خیلی مهمه. از پیامبر پرسیدن آقا مسلمان رو در یک جمله تعریف کنید. پیامبر فرمودن مسلمان اسمش روشه، المسلم، من سلم المسلم، من سلم کی؟ سلم الناس یا مسلمون، من یده و لسانه. مسلمان یعنی کسی که بقیه بشریت، موجودات دیگه، همه نه از زبانش میترسن، که یعنی این توهین کنه، فحش بده، اذیت کنه، تهمت بزنه، نه از دستش میترسند که به کسی صدمه بزنه. مسلمان یعنی موجود، انسان 100% بی خطر. اصلا کلمه مسلمان اینه معنیش. پیامبر میگن مسلمان کسی که همه موجودات دیگه هم از دستش هم از زبانش آسودند، نگران نیستند که الان یه چیزی میگه به من صدمه میزنه، به من توهین میکنه، الان یه کاری میکنه به من صدمه میزنه. نه، مسلمان اینه. حالا شما ببینید این رسانه های ضد اسلامی از اسلام و از مسلمان به عنوان خطرناکترین موجود درنده در دنیا دارن یک تصویر سازی میکنن که آقا هر جا مسلمونه آقای مواظب باشید، خطره. البته یک عده هم نادان و آلت دست اینا کمک کردن به اینا، بهانه دادن دستشون، ولی درست خلاف تعریف اسلامه. مسلم کسیه که هیچ موجودی احساس خطر از ناحیه او نکنه، نه حیوان، نه گیاه، نه انسان، نه مسلمان، نه غیر مسلمان. بگن این یک موجودی تسلیم خداست، دوستدار همه خلقه، نه زبانش نیشه، نه دستش پتکیست که بر سر دیگران فرود بیاد، ولی در برابر ظلم، در برابر استکبار میسته. اینم یک تعبیر دیگه که فرمودن. بعد فرمودن که الخلق كلهم عیال الله و احب الخلق الیه انفعهم لعیاله. نزدیکترین کس به خداوند، که خدا بیش از همه کسی رو دوست دارد که بیش از همه به خانواده خدا خدمت کنه، محبت کنه، مشکلات همه رو حل کنه، دست کم با لبخند با همه روبرو بشه. در روایات ما هستش که پیامبر و اهل بیت پیغمبر همواره لبخند بر لب داشتند. فرمودن مؤمن یک خصلت دیگه اینه که قصه هاش، غمش رو درون خودش نگه می داره، غم خودش رو با مردم با دیگران تقسیم نمیکنه، ولی با دیگران با لبخند مواجه میشه، شادی هاشو با بقیه تقسیم میکنه. اینم پس یک تعریف دیگه از مؤمنه که فرمودن که شادی در چهرشه، همیشه چهرش شاده با لبخنده، و غمش درون سینه‌شه، غمش مال خودشه، دیگران رو غصه دار نمیکنه، غمش مال خودشه، ولی چهرش همیشه با لبخند و شاده که به دیگران پیام شادی و امید بده. و از این قبیل روایات خب با همین مضمون زیاده. پس ملاک اینه که چقدر به بقیه فایده میرسونی. چه کسی انسان تر است، مسلمان تر است، به خدا نزدیک تر است؟ کسی که به تعداد بیشتری از انسانها خدمت کنه و منافع مادی معنوی تعلیم بده، آگاهشون کنه به لحاظ علمی، به لحاظ عملی، یا از حقوق ملت‌های مظلوم دفاع کنه، بگه آقا این ملت اون ملت کشورشون اشغال شده توسط دشمن، ما باید بریم کمکشون کنیم، فلانجا زلزله شده گرفتار قحطی شدن، بریم کمکشون کنیم، فلان سرزمین اسلامی رو دارن غارت میکنن، بمباران میکنن، الان در یمن چه خبره، در عراق، در سوریه چه خبره، خب در یک زمانی در افغانستان و هنوز گاهی، و در نقاط بوسنی، یک وقتی در بوسنی، هر جا که مسلمانی، بلکه هر جا که انسان مظلومی است. امام خمینی میگفت ما نه فقط به مسلمین بلکه به مستضعفین جهان که حتی مسلمان هم نیستن ولی تحت ظلمن، ما وظیفه داریم در حد توانمون به اونا هم کمک کنیم، اگر داره بهشون ستم میشه بریم کنارشون بایستیم و دفاع کنیم و بجنگیم، اگر مشکلاتی دارن کمکشون کنیم. مسئله محبت که اسلام به طور عام عرض کردم، حتی نمیگه فقط به مسلمین، یک سری روایات میفرماد به مسلمین و مؤمنین خدمت کنید، یک سری روایات میگه فراتر از اونا به همه ناس، به همه بشریت، حتی غیر مسلمین کمک کنید. حتی پیامبر خودشون به مشرکین هم کمک میکردن، میگفتن اینا اطلاع ندارن، مستضعف فکری ان، اطلاع ندارن، اون رهبرانشون فاسدند، مردمشون بی اطلاع. بالاتر از او یک روایاتی داریم که گفت چی؟ کل خلق، یعنی همه موجودات، خدمت حتی به حیوانات، به گیاهان. بعد حالا از این طرف باز خاص‌تر به طور ویژه میاد، البته خدمت به انسان بالاتر از خدمت به حیوان، خدمت به حیوان بالاتر از خدمت به گیاه، و همینطور چون اهمیت هر موجودی فرق میکنن با هم. ما ویلا در روایات داریم فلان کس، پیامبر فرمود کسی را در شب معراج دیدم که اهل بهشت به خاطر محبت کردن به یک حیوان، به یک اسب، به یک سگ، سگ تشنه ای بود، آب کم بود، خودش آب نخورد، آب رو داد سگ بخوره به خاطر این عمل. از اون طرف کسی رو در یک روایتی دیدم پیامبر فرمودن یه زنی بود، گربه ای رو نگر داشتش، بهش آب نمیداد، غذا نداد اینا، و تا این حیوان از شدت تشنگی و گرسنگی عذاب میکشید تا مرد. پیامبر فرمودن این اهل جهنمه، به خاطر تشنگی دادن به یک گربه میره جهنم، به خاطر خدمت کردن و سیر کردن یک گربه، یک سگ، میره بهشت. حالا بعضی ها میگن آقا خیال کردن اسلام میگه سگ نجسه، یعنی سگ حیوان بدیست، باید اذیتش کنی، مثلا حقوقش رو رعایت نکنی، اینا ربطی به هم نداره. نجاست سگ، نجاست خوک، معنیش اینه که زندگیت با اونا قاطی نشه، فاصله حفظ کن. و الا خوک هم مخلوق خداست، شما یه خوک رو هم اگر گرسنه نگه داری، تشنه نگه داری، اذیتش کنی، پیش خدا مسئولی، جهنمی میشی اصلا. نجاست یعنی معنیش این نیست که اون حیوان بده. نجس و پاک فرقش چیه؟ شما به پاک، به چیزی که پاک طاهره، ها، میتونی دست بزنی، داخل زندگیت باشه، چیزی که نجسه میگن فاصله بگیر باش. سگ و انسان توی اتاق، توی یک رخت خواب نباید زندگی کنن. نجاست سگ معنیش اینه، نه اینکه سگ حیوان بدیه، اتفاقا سگ بسیار حیوان خوبیه. در روایات ما چقدر از سگ تعریف شده که این حیوان، این موجود چقدر باوفاست، چقدر باهوشه، حیوان بسیار خوبی است. ولی شما دیدید در غرب و خیلی از کشورهای دیگه اصلا آدما به جایی که آدم انسان با انسان زندگی کنه، انسان با سگ داره زندگی میکنه. نجاست سگ یعنی سگ نباید تو زندگی جای انسان رو بگیره. یعنی رابطه سگ و انسان نباید رابطه انسان و انسان رو قطع کنه. سگ جای خودشو داره، انسان جای خودشو داره، و الا سگ و اسب و گوسفند و آهو و اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، همه حقوق دارن. اینم که چون یه وقتی دیدم یه کسی میگه آقا توی اروپا بوده که خانواده ایرانی بود و اینا، اونجا به سبک اروپایی‌ها با سگ، سگاشون بیشتر از آدماش بودن تو خونه، سر میز غذاخوری توی حتی تو رخت خواب با سگ میرفت، نمیدونم تو حمام با هم میرفتن اینجوری. بعد گفت آقا سگ حیوان به خوبی، اینقدر با وفا، اینقدر مهربون، نه چرا اسلام با سگ مخالفه؟ گفتم اسلام با سگ مخالف نیست. کجا اسلام با سگ مخالفه؟ نجاست یه، مگه ما حتی ما تو بحث احکاممون داریم حتی کافر هم نجسه، با این که انسانه، کسی که اصلا اساسا خدا و قیامت رو قبول نداره اونم توی احکام شرع نجسه دیگه. معنیش این نیستش که او حقوق نداره یا بهش توهین کنید، هرگز اینطور نیست. خود پیامبر، خود اهل بیت هرگز به کافر، به مشرک توهین نمی‌کردن، نه به بت‌ها، به مقدساتشون توهین می‌کردن، نه به خودشون توهین می‌کردن، نه حقوقشون رو پامال می‌کردن، خدمت می‌کردن، به اینا کمکشون می‌کردن، هدایتشون هم می‌کردن، رحمت و هدایت. اما نجاست و کفار معنیش اینه که آقا سبک زندگی کافرانه و سبک زندگی مؤمنانه، یعنی کسی که اساساً معتقد این عالم نه مبدع داره، نه معاد داره، نه فلسفه، نه معنا، نه ارزش، هیچی معنی نداره، خب این داره یک ارزش‌هایی تو ذهنشه، به یک سمتی داره میره، تو که اینا رو قبول داری به یک سمت دیگه، زندگیاتون با هم قاطی نشه، مخلوط نشه. چون هدف شما از زندگی، فلسفه شما ها در فلسفه زندگی نزد شما ها با هم کاملا متفاوته. یه وقتی یک کشیش پروتستان انگلیسی رو تو یک سفری من دیدم، خیلی آدم خوبی بود، طبق مذهبش و اینا، برخلاف کشیشای کاتولیک که ازدواج نمیتونستن بکنن، اینا میتونستن ازدواج بکنن، ولی بعد از خانمش جدا شده بود دیگه، گفت بعد از او جدایی دیگه ما حق نداریم ازدواج کنیم، همون یک بار. بعد پرسیدم چرا جدا شدی از خانمت؟ خیلی جالب بود، گفت که برای که خانم من به خدا و به بهشت و جهنم عقیده نداشت. ما دو تا بچه داشتیم، من گفتم شاید به مرور زمان مسائل حل شه و اینا، بعد دیدم فایده نداره. یه روز دیگه نشستم صحبت کردم، گفتم ببین ما بدنامون کنار همه، جسممون تو یه خونه است، ولی روحمون به دو سمته، قلب ما باید، ما داریم به دو سو، به دو هدف داریم، به سمت دو هدف داریم حرکت میکنیم. ما فقط بدنامون کنار همه، و الا اصلا تفسیر تو، فلسفه تو در مورد زندگی با من و تو با هم دیگه از اساس با هم متفاوته. ما نمیتونیم با هم ادامه بدیم. یا صحبت کنیم، متقاعد منو متقاعد کن که خدا و آخرت نیست، یا من تو رو متقاعد کنم، یا از هم جدا شیم. چون دقیقاً از اون چیزایی که تو ذهن من ارزشه به نظر تو بی ارزشه، اون چیزایی که برای تو ارزشه از نظر من بی ارزشه. ما چطور میتونیم به دو تا هدف متضاد داشته باشیم؟ من این سمت برم، تو این سمت، ولی با هم دیگه زندگی کنیم. میگه مجبور خلاصه جدا شدیم. من به خاطر اعتقاد به خدا و آخرت، ایشون میگه از خانمم جدا شدم، ولی طبق قانون بچه هامو متاسفانه از من گرفت و رفت کانادا، و بعد از چند سالم دیدم بچه هامم مثل خودش کرده و به هیچ عقیده ندارن. حالا میخوام بگم این مسئله فقط تو اسلام نیست. بحث اینه که نجاست کافر معنیش این نیست که کسی که خدا و پیغمبر رو قبول نداره دین ما رو نداره، ای اساسا انسانیت نداره، ای حقوقش محترم نیست، بهش اهانت کن، بهش ظلم کن، اذیتش کن، نابودش کن. هرگز، هرگز اینا نیست. معنیش اینه که قاطی نشو با این. کسی که به خدا و قیامت معتقد است، مسلمان است، با کافر زندگیش نباید مخلوط بشه. اون یک سبک زندگی، یه هدفیه، ملاکاش فرق میکنه، تو با تو فاصله بگیر، فاصله بگیر، اولی حقوقش رو رعایت کن. آقا پیامبر چقدر با مشرکین احترام میگذاشت، حتی مشرکین نادان که اطلاع نداشتن، نه اونا که سردمدارانش میبودن. یک کسی آمده به پیغمبر از بیابان آمده، میگه که شنیدم تو گفتی پیغمبری و از طرف خدا و حرف میزنی و خدا هست و این حرفا، من آمدم حرفا تو گوش کنم، منتها حاضرم من مسلمون بشم، منتها یک شرطی دارم. این مسلمونا زن، یکی دوتا از مسلمونا رو اسم برد، گفت زن فلانی با من باشه، یعنی توهین صریح کرد به مسلمان و به یک زن مسلمان و به یک مرد مسلمان. خب اونجا بعضی مسلمین عصبانی شدن، پیامبر فرمودن این نادانه، نمیفهمه چی داره میگه. اگر آگاهانه توهین کنه خب جواب توهین جوری دیگریه، ولی این نادانه. بهش خیلی مؤدبانه و آرام پیامبر فرمودن نه این امکان نداره. توی یکی از شرایط مسلمانی اینه که دیگه هر مردی و هر زنی با هم دیگه نیستن، یه تعهد حقوقی اخلاقی است بین مردانی و زنانی دیگه، اون مردان اون زنان با کسای دیگه نباید باشن. خیلی طرف آمده نشسته میگه همونطور که حرف میزنی ناخونای پای منو بگیر. پیامبر میگن باشه. مشرک طرف پاهاش دراز کرده، پیامبر دارن ناخون پاهاشو میگیرن باهاش هم صحبت میکنن. اصحاب عصبانی ناراحت میشن که آقا این توهینه، فرمودن نه. خب ببینید این روش برخورده. امام علی ابن ابی طالب زمانی که خلیفه است خیلی ساده داره مسافرت میکنه، با یک یهودی هم سفر میشه، یک غیر مسلمان یا مسیحی یا یهودی. تا آخر اون نمیفهمه که این خلیفه مسلمینه، یعنی بزرگترین قدرت جهانه، چون اون موقع امپراتوری اسلامی، خلافت اسلامی بزرگترین قدرت جهان، ابرقدرت جهان بود. موقعی که سر دوراهی جدا میشن، اون میخواد بره بصره، امام علی میخواد بیان کوفه که مقر حکومتشونه، خداحافظی میکنن. بعد اون فرد غیر مسلمان میبینه که این شخص مسلمان داره پشت سرش میاد، باز برمیگرده میگه که شما مگر مسیرتون از اون طرف نیست؟ ما که خداحافظی کردیم، چرا دارید پشت سر من میاید از این طرف؟ فرمودن من دارم به احترام شما دارم شما رو بدرقه میکنم، چون ما یک دینی داریم که به کوچکترین بهانه حق به گردن آدم پیدا میشه. من و تو همسفر بودیم، با هم دوست شدیم، احترام به تو بر من واجب شد، من به احترام تو یه صد قدم میام که تو رو بدرقه کنم، بعد بر میگردم میرم به سمت مسیر خودم. اونجا بعد یه کسی دیگه فهمید و بهش گفت آقا این میدونی کیه؟ این خلیفه مسلمینه. و اون فرد یهودی یا مسیحی با همین روش مسلمان شد. با احترام به غیر مسلمان کسی نه. وقتی میگن آقا نجس کافر، معنیش نیست که توهین کن، یعنی فاصله بگیر، زندگی تو قاطی نکن با او، ارزشاتون با هم فرق میکنه. حالا به طور خاص، باز حالا این یک نکته. نکته بعدی اینه که به طور خاص در مورد زنان مسئله محبت و احترام سفارش خاصی شده در اسلام. اولا پیامبر اکرم فرمودن که حب النساء من اخلاق الانبیاء، فرمودن که محبت به زنان و احترام به زن یه اخلاقی بود که همه انبیا از اول تا آخر این اخلاق رو داشتن و به همه سفارش میکردن، یعنی جزء ارکان ایمان احترام به زن و محبت به زن و دوست داشتن زنه. این محبت به زن از اخلاق انبیاست، یعنی یکی از شرایط بالای ایمانه. کسانی که به زنان اهانت و توهین میکردن و میکنن، حالا چه توهین جنسی مثل کلمات زشت جنسی که متلک به اصطلاح تو خیابونا بعضیا میگن به زنا، یا تو حالا که تو فیلم ها و اینا اصلا رایجه توهین به زن، زن فقط به مفهوم کالای سکس و مسئله جنسی و شهوت و به عنوان یک شیئی برای مردان فقط، این که الان عادی شده این توهینا. خب ما در روایات داریم، خود قرآن هم در این مورد صریحا آیه هست، آیاتی است، و هم پیامبر صریح فرمودن هر کس به زنان اهانت کند، چه اهانت جنسی چه اهانت غیر جنسی، که مثلا یه زنی میاد در یک مورد اظهار نظر میکنه، میگه برو بابا این کارا به شما زنا مربوط، تو برو دنبال کارت مثلا، یا زن که نمیدونم تو که فلان جزی حرفا میزدن بعضیا. یه کسی دیدم میگفت توی یک فیلمی داشت میگفت از زنم بدتری اگر این کارو بکنی، از زن نمیدونم پستری، از زن بدتری. خب این ادبیات های توهین به زن از قدیم بوده، الان هم هست، در غرب و شرق هم هست و به شکلهای مختلف هست. پیامبر فرمودن که هر کس که به زنان اهانت کند لئیم و پست است، و هر کس به زنان اکرام و احترام کند خودش محترم و مکرم است. این روایت پیامبر که در منابع شیعه و سنی نقل شده که کریم کیه؟ من اکرم النساء. هر کس که به زنان احترام بگذارد و با اونها مؤدبانه سخن بگه و راجع به اونها محترمانه سخن بگه، او خودش اهل کرامت. و لئیم موجود پست، آدمای پست کسانی هن که من اهان النساء یا اهانهن، هر کس به زن و به زنان اهانت کند، پیامبر فرمودن پست و لئیم است. نه فقط مسلمان نیست، انسانم نیست. لئیم یعنی حتی از درجه انسانیت هم پایین تره. اینا تعابیر پیامبره. یا مسئله خشونت علیه زن. خب پیامبر طوری رفتار کرده بودن و گفته بودن که همه اصحاب پیامبر مسلمین میدانستن که حق فحش دادن و توهین به زن و خشونت علیه زنانشون رو ندارند. یک موردی که یک کسی مثلا آمد گفت آقا فلانی با خانمش دعوا کرده و خانمش یه چیزی بهش گفته، اینم خانمش رو کتک زده، سیلی زده. پیامبر فرمودند که بگید بیاد. آمد و جلوی همه مسلمین فرمودند که هر کسی یک سیلی به زنش بزند بدانه که از ایمان به خدا فاصله گرفته و در قیامت به ازای هر سیلی 70 یا 700 سیلی جهنمی دریافت خواهد کرد. سیلی های آخرت که هر کدومش معلوم است چند میلیون سیلی دنیاست. فرمودند چگونه دلتون میاد به زنانتون اعمال خشونت کنید، کتک بزنید یا توهین بکنید در حالی که نزدیکترین کسانن به شما؟ یا این تعبیری از امام علی علیه السلام که فرمودند زن ریحانه است، زن گل است و لیست به قهرمانه. زن یک موجود خشنی نیست. زن رو وارد کارهای خشن نکنید، با ادبیات خشن با او سخن نگید. زن ریحانه، ریحانه روح و ریحان و ریحانه، یعنی زن گل است، اشاره به لطافت روح زن، به احساسات زن. و حضرت امیر علیه السلام فرمودند که برخورد مردانه و خشن با زنان خلاف اخلاق و آداب اسلامی است. و از این قبیل روایات به طور خاص در مورد زنان باز ما زیاد داریم. و اگر کسی فرمودن به شما مراجعه کرد، مشکلی داشت، کسی مشکلی داره، فرمودن منتظر نباشید به شما مراجعه کنه که بیاد تحقیر بشه، سرش رو پایین بندازه، خواهش کنه. فرمودن اگر براستی مؤمن و مسلمان هستید، قبل از اینکه او بیاد از شما خواهش کنه، باید شما برید سراغش و نه در حضور دیگران، جوری که دیگران نشنوند، در خلوت مطلع بشید که مشکلش چیست و مشکلش رو حل کنید. نگذارید او خواهش کنه از شما. اینم یک مسئله دیگه است. در باز رو اینقدر در باز روایات داریم که نگذارید کار به جایی برسه که بیاد خواهش بکنن از شما. فرمودن خداوند، پیامبر فرمودن خداوند ان الله خلق خلق من رحمته لرحمته برحمته. خیلی تعبیر زیباییه. ان الله خلق خلقا من رحمته لرحمته برحمته و هم الذين يقضون الحوائج للناس فمن استطاع منكم ان يكون منهم فليكن. خیلی تعبیر عجیبیه. پیامبر فرمودن خداوند از رحمت خود، از ماده رحمت خاص خودش، به برکت رحمت خودش و عشقش به مخلوقات و به انسانها، خلق کرد و برانگیخت برای رحمت خودش و گسترش رحمت خودش کسانی رو در دنیا و در جامعه بشری. یعنی 3 تا رحمت: عشق خدا به انسان، انگیزه و دلیلش باز خودش رحمت و عشق خدا به انسان. برای چی فرستاد؟ برای رحمت و عشق به انسان. خداوند خلق کرده یک کسانی رو، یه آدمایی رو خدا خلق کرده از رحمت خودش، برای رحمت خودش، به برکت رحمت خدا، که اینا چیکار کنن؟ اینا بیان تو جامعه مشکلات بقیه رو حل کنن. اینا مشکلات بقیه رو حل میکنن. هر کی گرفتاره اینا میرن سراغش. بعد فرمودن هر کدامتون که میتوانید یکی از اینا باشید، جزء اینا باشید، از اینا باشید. دیدید تو هر جمعی، تو دوستا، تو فامیلا، اینا یه کسایی هن که هر کی مشکل پیدا نمیکنه زود میاد پیش اونا. دارید شما اینا رو، تو خداتون هم دارید دیگه. بعضی هستن که هر کی مشکل پیدا میکنه پیش اینا میان. بعضی هم هستن که هر کی مشکل پیدا میکنه میگه پیش اونا نری، وقت پیش فلانی نری اصلا. میفرماد دسته اول که یه کسایی هن که تا هر کس مشکل پیدا میکنه به فکر اینا میفته که برم از اینا کمک بگیرم. اینها نماینده رحمت خدا روی زمینن. اینها بندگان خاص خدا هستند. خدا به اینها نظر خاص داره. اینا سفیر خدا هستند، دست خدا هستند. فرمود تا میتونید کاری بکنید، پیامبر فرمودن اگر میتونید کاری بکنید که یکی از اینا باشید. یا مثلا گاهی میبینید کسی به ما مراجعه میکنه، یک مشکلی داره، برای خود من پیش آمده، من بهش گفتم که بهش میگیم که وقتی که شاد و خوشحالی که پیش ما نمیای، وقتی که یه مشکلی داری میای پیش من، یاد من میفتی. دقیقا این روایت داریم که این جمله یک جمله شیطانی است، یک جمله غلطی است. میگه از خدا سپاسگزار باشید که مردمی که مشکل دارن به فکر شما میافتن که بیان پیش تو. خدا نام تو رو به دل او میاندازه، او نما، او سفیر فرستاده خداست که میاد پیش تو کمک میخواد. منزل لذی چی؟ چه کسی است که به خدا قرض بدهد قرض الحسنه تا خدا چند برابر، دو برابر، چند برابر کنه؟ از آفن کثیره. خدا که قرض نمیخواد، مگه خدا نمیفرماد هو الغنی؟ مگه نمیفرماد انتم الفقراء الی الله؟ شما فقیرید، خدا غنی مطلقه. خب اگه او غنی است ما فقیریم، چرا میگه ما به خدا قرض بدیم؟ میگه من میگم به من قرض بدید، من دارم میگم به او قرض بده، برای من انگار به من قرض بدید. آقا پیامبر فرمودن هر کس به عیادت مریض بره، یک کسی بیماره، کسی سراغش نمیره، دلتنگه، حوصله‌اش سر رفته، درد میکشه، آدمی که مریضه احساس میکنه فراموش شده اصلا. پیامبر فرمودن که هر کس بره به عیادت مریض، کمن زار الله، مثل که رفته به زیارت خدا، رفته دیدن خود خدا. کسی که به فقیر قرض بده انگار به خدا قرض داده، یعنی خدا میگه من به جای انسان محتاج. انسان محتاج رو وقتی میخوای نگاه کنی فکر کن منو داری میبینی، الله رو فکر کن داری به من کمک میکنی. در مورد یکی از این عرفا و اهل سلوک مشهور نقل شده، ایشون سلمانی داشت، مثلا مو کوتاه میکرد، وقت سلمانی ها اون موقع هم چندین کار میکردن، هم طبیب بودن و هم سلمانی بودن، چندین کار با هم میکردن، هم دندانپزشک بودن. و این ایشون سلمانی داشت، خیلی هم مشهور بود، خیلی هم میامدن پیشش، یعنی صف میبستن جلوی مغازهش که نوبتشون برسه برای کارهایی که دارن. ایشون وقتی میامد مثلا میدید یک کسی تو صف ایستاده، می آقا ما رو حاکم فلان شهر فرستاده، میخواست بگی یعنی ما پارتی داریم، کار ما رو راه بنداز، نوبت ما برسه امروز، نگو دیر نشه، بگی فردا بیا، پس فردا بیا. یکی دیگه میامد میگفت من بچه فلان تاجر پول دارم، اون بچه کیه، بچه کیه، اینا همه رو میگفت بسیار خوب. بعد میامد میدید یک گدایی با لباس پاره و گرسنه، موهاش پژمرده، چی ژولیده، قیافش پژمرده، اینا تو صفه، دست او رو میگرفت میآوردش جلوی جلو، میگفت این رو فقیر خدا فرستادش، این پارتیش از همه کلفتر، اولی من اول باید مشکل با این. بعد نقل شده میآمد این رو میشست، سرش رو میشست با گلاب، نقل شده که همینطور که سر این رو میشست با گلاب و تمیز میکرد، اشک میریخت و گریه میکرد و سر این فقیر رو میبوسید، میبوسید، میبوید، از همه بیشتر تحویل میگرفت، میگفت این رو این سفیر خداست، این فقیر خدا فرستادش، مشتری اصلی من اینه. این در واقع آثارش همین، آثار این نوع نگاه هست که امام حسین علیه السلام فرمودن الخلق، قال الله تعالی، خدای تعالی فرمود الخلق و عیالی، همه موجودات، همه بشریت خانواده منند. فاحبهم الی، نزدیکترین شما و محبوبترین شما پیش من کیه؟ میدونید من بیش از همه عاشق کی هستم؟ التفهم بهم، کسی که بیش از همه به موجودات و به انسانها لطف میکنه و مهربانه، محبت داره. و اسعاهم فی حوائجهم، و کسی که بیش از همه عرق میریزه و سختی میکشه تا مشکلات بقیه رو حل کنه. این من عاشق اونم. خدا میگه من عاشق کسانی هم که بیش از بقیه به همه خدمت میکنن. یک نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، مسئله محبت به انسانها و موجودات. اگر سوالی هم دارن دوستان بفرمان، سوال اگر کتبی شفایی هرچی هست، من این رو عرض بکنم دیگه سوالاتتون رو بفرمایید. این نکته دیگه مسئله بخششه، بخشیدن. فرمودن یک علامت مهم در سبک زندگی دینی که خیلی هم سخته، واقعا بنده خودم خیلی دورم ازش، قدرت بخشیدنه. یعنی یک کسی به ما اهانت کرده، ما رو اذیت کرده، ما بتوانیم او رو ببخشیم، عفو کنیم. این هم جزء علائم مهمه. اولا که خود خدای متعال در قرآن میفرماد در آیه 134 سوره مبارکه آل عمران میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم. فرمودن آروم آروم نه، بشتابید، مسابقه بگذارید به سمت مغفرت و بخشش خدا. میخواید خدا شما رو زودتر و بیشتر ببخشه؟ میخواید خدا شما را ببخشد؟ شما دیگران را ببخشید. سارعوا الی مغفرة من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت و بخشش خداوند و جنت ارضها السماوات والارض، و بهشتی که آسمان ها و زمین ارض اون است، یعنی تمام این عالم او بهشت از همه این عالم وسیع‌تره. خب اعدت للمتقین، اون بهشت آماده شده فقط برای کسانی که رفتار خودشون رو کنترل میکنن. متقی یعنی کسی که قدرت کنترل خودشو داره. ما وقتی که گرسنه میشیم زیاد دیگه نمیتونیم خودمون رو کنترل بکنیم. وقتی عصبانی میشم دیگه نمیتونم ببخشم طرف رو، باید انتقام بگیرم. وقتی معمول انسان ها اینجوری هم دیگه، ما معمول ما اینجوری معمولا، ولو مسلمان هم هستیم. شهوت میاد سراغ انسان، اغلب مردم دیگه کار خیلی ها توی شرایط خاص زیاد این کشش جنسی زیاد بشه دیگه خودشو کنترل نمیکنه، میگه حلال و حرام رعایت نمیکنه. خب بی تقوایی یعنی قدرت کنترل خود رو نداشتن. تقوا هرچی بیشتر قدرت کنترل بیشتره. تقوا یعنی خودتو نگهداری، خود نگهداری، مدیریت خود. درون هر کدوم از ما و شما یک دیکتاتور خطرناکیه. این دیکتاتور گاهی عصبانی میشه، گاهی گرسنه میشه، گاهی شهوتی میشه، گاهی جاه طلب میشه. این دیکتاتور رو کنترل کردن میشه تقوا. خداوند میفرماد اون بهشتی که گفتیم چه وضعیتی داره، اون اعدت للمتقین، اون بهشت به همه نمیرسه، به انسانهایی میرسه که خودشون رو تو دنیا مدیریت کنن، کنترل کنن، در مسیر خدا نگه دارن. خب بعد میفرماد اونا کیان که بهشتیان قطعا؟ یک، الذین ينفقون، کسانی که هرچی که دارن تنها تنها نمیخورن، به بقیه میدن. فسراء و ذراء، چه وقتی که وضعشون خوبه ثروتمند و مرفه، و حتی چه وقتی که وضع مالیشون خوب نیست، خودشون هم گرسنه، خودشون هم دوچار گرفتار فقرن، ولی بازم به بقیه میدن. فهمودن بهشتی ها اینا هن. که چه سیر باشه چه گرسنه، چه ثروتمند باشد چه فقیر، به دیگران هم توجه داره، تنها تنها نمیخوره، نگران بقیه هم هست. خب اینا بهشتی هن. دیگه چی؟ والکاظمین الغیظ، کسانی که خشم رو کنترل میکنن. رفتار جامعه که خشونت نزدیک به صفر بشه، او جامعه اسلامیه. ادبیات خشن و رفتار خشن نباشه. کظم غیظ یعنی خاموش کردن آتش خشونت. قرآن میفرماد بهشت مال کسانی است که زندگی منهای خشونت رو بلدن، زندگی میکنن منهای خشونت، اینا اهل بهشت. بهشت یکی اسمش هم دارالسلام دیگه، یعنی خانه صلح. پس بشه تابید به سوی بخشش خدا. میخواید شما رو خدا ببخشه، سریع بجنبید. بهشتی میخواید که از همه آسمان ها و زمین وسیع تره، بجنبید، بشه تابید، آروم آروم نه، بدوید. خب اون بهشت مال کیاست؟ مال اهل تقواست. اعدت للمتقین، برای کسانی که خودشون رو مدیریت میکنن، هر کار دلشون میخواد نمیکنن، هر کار هر چی دلشون میخواد نمیگن، هر چی دلشون بخواد نمیخورن دیگه. اون خب این متقین کیان؟ قرآن کریم 1 2 3 3 تا صفت برای اینا میاره، اینا بهشتیان. یک، ينفقون في السراء و الضراء، وقتی که وضعشون خوبه و وقتی که وضع اقتصادشون خوب نیست، در هر دو حال، چه شاد باشن چه ناراحت، در هر دو حال به فکر دیگران هستند. اگر قدرت داره انفاق میکنه، قدرتشو برای دیگران هم مصرف میکنه. ثروت داره مصرف میکنه برای دیگران. اگر آبرو داره مصرف میکنه. اگر علم داره انفاق، از هر چی که شما داری باید انفاق کنی. علم داری انفاق کنه به دیگران. خب دو، الکاظمین الغیظ، کنترل کنندگان خشم. یعنی زندگی منهای خشونت. کسان قرآن میفهمد کسایی که بتونن تو دنیا بدون خشونت زندگی کنن بهشتی هن در آخرت. سه والعافین عن الناس، کسانی که قدرت بخشیدن دیگران رو دارند. یعنی او اذیتت کرده، به حق تو احترام نگذاشته، به تو توهین کرده، تو گوشت زده، به تو فحش داده، تو بتوانی ببخشی. خیلی کار سختیه، خیلی کار. من اینو میدونم اینجور چیزا چقدر سخته، شما هم میدونید. والعافین عن الناس، کسانی که بتوانند همه را یک جا عفو کنند، بگه هر کاری کردی بخشیدمت، من از تو انتقام نخواهم گرفت، تو به من بدی کردی، من به تو خوبی میکنم. فرمود اینا اهل بهشتند. بعد فرمود والله يحب المحسنين، خداوند کیا رو دوست داره؟ عاشق کیاس؟ عاشق محسن. محسن یعنی هر کس به دیگران احسان میکنه، خدمت میکنه. خدا عاشق کسی است که به دیگران نیکی و خدمت میکند. ان الله يحب المحسنين، خدا عاشق ایناست. و این خیلی قدرت بخشیدن دیگران که روایات زیادی فرمودن العافین عن الناس. امام باقر علیه السلام فرزند پیامبر فرمودن که العافین عن الناس، کسانی که قدرت بخشیدن دیگران رو دارند، میگه تو هر چه گفتی و هر کاری کردی من بخشیدم تو رو، از تو انتقام نخواهم گرفت. التارکین عقوبت من استحق مؤاخذته، کسی رو که باید مؤاخذه بشه، واقعا بدی کرده باید تنبیه بشه، ولی تو حق داری تنبیهش کنی، ولی تنبیهش نکن و ببخشی. فرمود اینها بندگان خاص خدا هستن. حتی قصاص هم شما میدونید قرآن قصاص رو توصیه نکرده، اجازه داده، و الا خود خداوند در قرآن میفرماد و ان تعفو، اگر عفو کنید و قصاص نکنید برای شما چیه؟ بهتره. یعنی میخواید واقعا خدا از شما راضی باشه، برای خودتون خوب باشه، حتی قصاص که حق شماست حتی از اونم بگذارید، عفو کنید، ولی حق قصاص دارید. چون اگر قصاص نباشه، یعنی طرف آمده زده یه خانواده رو کشته، تجاوز کرده، جنایت کرده، بعد بگن آقا شما حق نداری قصاص کنی، خب این نتیجه چی میشه؟ گسترش کینه میشه، انتقام های وسیع، بعد به جای یه نفر اینا میرن 10 نفر رو میکشن، بعد بقیه هم میگن که ای مثل که جان انسان ارزانه، این زده 10 نفر رو کشته بازم اعدامش نمیکنن، خب ما بریم 11 نفر رو بکشیم. لذا قرآن میفرماد لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، میفرماد اگه اولی الالبابید، لب یعنی شعور، عقل، اگه شعور دارید، میفهمید، قدرت تعقل دارید، میتونید داوری عقلانی بکنید نه فقط احساسات، وقت میدونید میبینید که در قصاص ضامن زندگی است، قصاص برای دفاع از حیات و زندگی است به این معناست. اما در این حال بازم قصاص هم میفرماد ببخشید، اگر ببخشید بهتره. و السلام علیکم و رحمت الله.